رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به ساعت دویوم مجله خبری بامداد دوشنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 صبح است و حالا یک نگاه به مهمترین اخبار تا این ساعت منطقه و جهان.
امروز وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف به منطقه جدایخواه از سطح جنوبی گرجستان سفر میکند. ماه گذشته روسیه نیروهایش را به این منطقه فرستاده، امکان نداد نیروهای گرجستان آن را زیر نظارت حکومت مرکزی قرار دهند. کشورهای غربی روسیه را با استفاده از حد زیاد نیرو در مقابل گرجستان متهم می کنند. ولی در این بین روسیه استقلال اسطی جنوبی و منطقه دیگر جدایخواهی گرجستان ابخازستان را نیز اعتراف کرده، با انتقاد اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روبرو شد. روز یکشنبه لاوروف با رهبر جدایخواهان ابخازستان سرگی باگپش سازش همکاری ها را که شاید روزهای نزدیک به امضا رسد ارزیابی نمود. روسیه میگوید بر پایه سازش نقشه دارد 7600 افسر و سربازش را در سطح جنوبی و ابخازستان مستقر نماید. وزیر کارهای خارجی گرجستان خانم یکاترینا تکشلاشویلی سفر لاوروف را مسخره نامید. لاوروف این اتهام را که سفر وی با زیارت دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هابس خفر از گرجستان همزمان می باشد رد کرد. خفر در عرفه سفر امروزش به گرجستان اظهار نمود که ناتو به عهده‌داریش صادق بوده روز گرجستان و اوکراین را به عضویت پیمان می پذیرد. لاوروف اظهارات دبیر کل ناتو را نامناسب و خیلی هم بی‌مسئولیت نامیده است. پیش بینی می شود که امروز در بروسل رهبران اتحادیه اروپا رسمان ارسال 200 ناظر بدون سلاح به گرجستان را تصدیق می کنند. آنها از 1 اکتبر مناطقی را تحت نظارت می گیرند که سربازان روسیه از آن بیرون می شوند.
تخمین می رود که علت اصلی سقوط هواپیمای شرکت ایروفلوت نورد روسیه در شهر سیبری پرم به احتمال غالب کمبودی کار محرکی آن است. در این حادثه همه 88 سرنشین هواپیما به هلاکت رسیدند. ولادیمیر مارکین یکی از مسئولین گروه تفتیشاتی این حادثه گفت که به احتمال زیاد یکی از 2 موتور هواپیما از کار برآمده سبب سقوط هواپیما شده است. سخنگوی وزارت حالتهای اضطراری روسیه ایرینا آندریانووا گفت که نشانه از عمل تروریستی بودن این حادثه به نظر نمی رسد. در نتیجه این فاجعه بخشی از راه آهن سیبر هم خراب شده است.
گروه های نجات در شهرهای ساحلی ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا با رفع خسارات طوفان ایک مشغول می باشند. ایک مناطق زیادی را زیر آب قرار داده، میلیون ها ساکین این منطقه و از جمله 4 بزرگترین شهر ایالات متحده آمریکا هیوستن را از نیروی برق محروم کرد. مقامات هیوستن قیود شبگردی اعلان کردند. دیوید پالیسون مأمور خدمات فدرالی حالتهای اضطراری ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که اکثر مردم از نیروی برق، آب آشامیدنی و دیگر مواد نیازی اولیه محروم می باشند و فروشگاه ها بستند. طبق آمار پیشکی عملیات تعمیر و ترمیم خسارات به 18 میلیارد دلار برابر خواهد شد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات ترکمنستان گفتند که تیراندازی های روز شنبه در اشقابات با عملیات پلیس آید به بی‌ضررسازی گروه قاچاقبران مواد مخدر رابطه میگیرد. در عین زمان مقامات این کشور راجع به تلفات جانی یا میزان خساراتی که در نتیجه این عملیات پیش آمده است اطلاع پخش نکردند. بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که طبق گزارش های تایید نشده پلیس با یک گروه نامعلوم اسلامی وارد درگیری شده است. در این حادثه همچنین طبق گزارش های تایید نشده از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی گردیدند.
با فرمان پرزیدنت تاجیکستان سعیدبیگ سعیدوف که تا این زمان وظیفه سفیر تاجیکستان در پاکستان را بر عهده داشت، سفیر تاجیکستان در هندوستان خواهد بود. سفیر پیشتره تاجیکستان در هندوستان صلاح الدین نصرالدینوف سفیر تاجیکستان در شاهیگری عربستان سعودی تعیین شده است. همچنان آخر هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان رستم زاغاکو را به جای محمد الله قربانوف رئیس نیروگاه برقی آبی نارک تعیین نمود. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار از بخش تاجیکی رادیو آزادی و حالا مجله های برگ سبز و صدای هموطن پیشکش شما می شوند. ما و شما سری ساعت و می خوریم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی، باز هم مجله برگی سبز است و من براد یوسفی هستم که با این برنامه زیست محیطی رادیوی آزادی در خدمت شما قرار دارم. در نشر امروز مجله برگی سبز تقدیم می شود. در جستجوی اسرار آفریده های خداوند، آیا دانشمندان جهان با فعال ساختن آزمایشگاهی بی نظیر سیری آفرینش کائنات را کشف کردنی اند؟
قرار است آزمایش این کلایدر بزرگ هادرانی پیدایش سیاره ها و سیستم گالاکتیکا ها را در کیهان روشن کند.
اما دانشمندان تاجیک به شروع کاری آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی چی نظر دارند؟ در تاجیکستان شبیه این آزمایشگاه قبلا وجود داشت؟
مقصد اساسی آموختن تبدیل ذره ها در زیر انرژی بسیار بلند.
اسرار یک چشمه و هفت ماهی در کلوب.
پرک پرک در یک خشتمان مودن بعد امی رو دو چشید و باید روی فومده لش کرد. خد دی از دور دور این نومش به بیدی لفوز است.
و در رشت بوزهای نادیر کوهی رو تجربه میکنند. تبری شاید اکثر شما شنوندگان عزیز آگاهی هم داشته باشید، هفته جاری برای بار نخست در تاریخ انسانیت یک آزمایشگاهی از سوی عالمان و دانشمندان بیشمار کشورهای مختلف جهان با کار اندخته شد که قبلا نظیر نداشته است و برای فعال ساختن این آزمایشگاه تقریبا 20 سال دانشمندان زحمت کشیدند و هم حدود 10 میلیارد دلار خرج شده است. آزمایشگاهی مذکور در مرکز تحقیقات سازمان اروپایی آزمایش‌های هسته‌ای در سوئیس و یا شویتسریا به کار انداخته شده است. قبلا برخی از دانشمندان و منتقدان این طرح بانگ استراب می‌زدند که با فعال گشتن آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی در محل این آزمایشگاه و عمق زمین سوراخ‌های سیاه پیدا شده، ابتدا آزمایشگاه بعداً قطعه اروپا و در نهایت کره زمین را در خود فرو می‌برد. زیرا به قبل آنها سببی پیدا شدن این سوراخی های سیاه در عمق زمین حرارت از حد بلند جهت گذرانیدن آزمایش و پیدایش میدان بزرگی مگنیتی خواهد بود. اما طوری هم معلوم شد و نیز دانشمندان شرح دادند، فعال گشتن آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی موفقانه بود است و هیچ حادثه تصادفی غیر چشم داشت سر نزده و نیز سوراخی های سیاه در عمق زمین پیدا نشده است. و آیا دانشمندان جهان پس از فعال گشتن این آزمایشگاه به هدف اصلی خود رسیدند و زحمات دانشمندان برای این تجربه دیر انتظار تا کدام حد رسیده است؟ در این باره همکارمون رسول شادون در یک گزارش خلاصه کرده است.
Large Hadron Collider یا آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی شروع به کار کرد. در مرکز پژوهش اتمی اروپا آزمایش مهمی به همتای راه اندازی شد. دانشمندان چرخ جدید ساختن ذره های هسته‌ای را به کار انداختند که در جهان همتا ندارد. این یکی از آزمایش بزرگ در تاریخ انسان به شمار می رود. عالمان اروپایی امیدوارند که توسط این آزمایش اسرار کیهان و پیدایش آن را کشف خواهند کرد. برای این آزمایش عظیم فیزیکی هزاران عالم کمک کردند و برای ساختن آن 15 سال و تقریبا 10 میلیارد دلار صرف شده است. صدها دانشمندان جهان در راه اندازی این برنامه سهم داشتند. ورن کین یکی از چنین دانشمندان است و از این آزمایش کلایدر بزرگ استقبال کرد و گفت:
So we've just injected beam 1 and we got it actually circulating. Well, not really.
ما حالا فقط توسط این کلایدر پروتون ها را چرخ دادیم و ما باید چند بار این کار را انجام بدهیم و حالا همه اش خوب است. این ما را بسیار در حیرت مانده است. من قهوه زیاد نوشیدم چون دیشب نخوابیده بودم و به نظر من این بسیار آزمایشی عالی جناب است. خانم کین میگوید که در همون چرخ ذره های پروتون را به سمت حرکت عقربک ساعت دور زنوندیم و این آزمایش موفق بود و در حال حاضر ما تصمیم داریم ذره های پروتون را برعکس مقابل حرکت عقربک ساعت بچرخانیم. پروفسور ریندی ریچی از دانشگاه نوتردام که در راه اندازی این کلایدر کمک کرده است چنین توضیح داد:
The theory of everything should be able to help us describe.
قرار است آزمایش این کلایدر بزرگ هادرانی برای دانشمندان پیدایش سیاره ها و سیستم گالاکتیکا ها را در کیهان روشن کند، چنانی که به نظر برخی عالمان در اول پیدایش کیهان گالاکتیکا ها به همین اصول پیدا شدند. فیزیکدانان جهان از خبر آزمایش موفق کلایدر بزرگ هادرانی استقبال کردند، به دلیل آن که برخی از عالمان و فیزیکدانان جهان نظری داشتند که راه اندازی کلایدر می تواند دنیا را به آخر رساند. بعضی از عالمان حدس می زدند که حفره های سیاه یا چهار نادره که هنگام تجربه حاصل می شوند می تواند تمام اشیای اطراف خود و در نهایت کره زمین را فرو برند. اما اخیراً آزمایش نشان داد که این خطرها بیهوده بوده است. کلایدر بزرگ هادرانی در مرز شویتسریا و فرانسیا مستقر بوده است. کلایدر هادرانی در یک تونل 27 کیلومتری گرد واقع است که در آن ذره های پروتون در حالت بی‌فضایی با هم میزنند. با گفته دانشمندان با کمک آهنربای مخصوص این ذره ها با سرعت نور در کلایدر چرخ و با هم خواهند زد. با گفته دانشمندان کلایدر افق‌های تازه علمی را برای پژوهش‌های فیزیکی مهیا می‌کند. دانشمندان اخیراً گفتند که اگر این آزمایش موفق انجام شود، در آینده باز یک کلایدر دیگر بزرگتر از این ساخته می‌شود. دانشمندان از چنین آزمایش‌ها انتظارهای زیاد می‌کشند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما دانشمندان تاجیک عالمان بخش فیزیکا در این مورد چه نظرها دارند؟ با اندیشه آنها فعال گشتن آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی موفقانه بوده است و آیا قبلا آنها چه انتظاری از این آزمایشگاه داشتند و آیا به موفقیت این آزمایشگاه با شبهه نمی نگریستند؟ در این باره قربانجان کبوتوف، فیزیکی تاجیک و رهبر مرکز تحقیقات و استفاده منابع برقرار شونده پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکای فرنگستان علوم تاجیکستان را با صحبت خواستیم و در پاسخ به این سوال ها او چنین گفت:
البته اون امکانات های زیاد دارد اون دستگاه برای آموختن ذره های فوندامنتالی، برای فیزیکای فوندامنتالی، اما اون چیزهایی که چوب میکنن میترسونن اون نه، با مقصد آموختن ذره های الیمنتری و حادثه های فیزیکی که در اون جبهه جای دارن، این البته ضرور است، در کار است و نتیجه هم میکرد. حاضر میگن که نتیجه نمیگیرد، نتیجه میکرد. البته بعضی معلومات رو در اون حادثه هایی که در اول پیدایش عالم ما میگویم با وقوع پیوستند، در برای اون هم معلومات های معین رو پیدا میکنند، لیکن مقصد اساسی اون نیست. مقصد اساسی آموختن تبدیل ذره ها در زیر انرژی بسیار بلند و اصلا اون مسئله رو بسیارتر میبردارن در اینترنت، در مجله و روزنامه ها. اونجا هیچ وای ها نیست که یکان حادثه غیر عادی روی میدهد در اونجا، لیکن انتظارن که باید که معلومات های نو به دست دارن در برای ساختار عالم، در برای پیدایش عالم معلومات های نو البته پیدا باید شد.
و اما سوال دیگری ما با آقای کبوتوف این بود که در فعال ساختن آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی شماری زیادی دانشمندان از کشورهای جهان در طول سالهای زیاد شرکت داشتند و آیا در این طرح عالمان تاجیک فعلا و قبلا جلب شده بودند؟ آقای کبوتوف با این سوال پاسخی رد داد و همو گفت شبیه کوچک آزمایشگاه کلایدر بزرگ هادرانی مستقر در سوئیس در تاجیکستان قبلا فعال بود و اما اصول کاری آنها از هم تفاوت های داشتند.
فیزیکای تاجیکستان بواسطه جلب شدگی نبودند، اما در تاجیکستان یک اکسپریمنت پامیر گفتنی یک تجربه هست و برخوردی ذره های انرژیشون کلان با موادها، این تجربه گذرانده شده استوده بود تا سال سالی های 1990 و حالا هم لیکن 15 سال اخیر اون آزمایشگاه کار نمی کرد و انا حاضر در همون مجلس شاست بین رهبری دولت تاجیکستان و روسیه یک موافقه کردن که این تجربه را باز از نو احیا میکنند. اصلا ما ذره‌های طبیعی رو استفاده می‌بردیم در تجربه خود برای آموختن حادثه‌هایی که در مقه انرژی وقتی برخورد ذره‌هایی که انرژیشون بلند است. در اونجا هم همین چیز رو در لابراتوری مدل می‌کنن در اونجا و عموماً این دو تجربه دو اکسپریمنتی پومیر چکارتای و همون یک امکانیت هم دارن با مقصد آموختن ذره های کربنی و ذره هایی که در لابراتوری حاصل کرده می شوند. ذره های انرژیشون بالا هم. ذره های کیهانی که انرژی بلند دارن برخورد اونها با موادها چگونه حادثه ها رو به عمل می آورند. همین حادثه بود.
ای چشمت بادای من مینای من هستی هستی من و دنیای من میگردد تو باشدم می زندگی خونیش خم درونی رگای من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه با یاد تو من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت
شما شنونده مجله برگی سبز هستید و این برنامه زیست محیطی رادیوی آزادی است و اکنون در فرصت باقی برنامه رو می‌آوریم به مسائل محیط زیستی تاجیکستان. در این بخش برنامه از یک حادثه غیر مقرری طبیعت صحبت خواهیم کرد که متاسفانه کدام از دانشمندان تاجیک پی تحقیق آن نشدند و سبب چنین صورت گرفتن حادثه مذکور را هم شرح ندادند. گپ سری آن است که در شهر کلوب یک چشمه در منزل یکی از ساکنان طول بیشتر از یک قرن است که وجود دارد و به گفته شاهدان در آن هفت ماهی هفت رنگ شنا می کند و در این طول تاریخ تعداد و رنگ و حجم این ماهی ها تغییر نیافته است. آب این چشمه نیز سیری داشته است که خاصی آب دیگر چشمه و رودخانه ها نیست. اما شنونده گرامی بهتر است ادامه صحبت را از شاهد این چشمه و همکار ما در شهر کلوب مومین احمدی بشنویم.
هفت ماهی هفت رنگ اندرون یک چشمه طبیعی در محله چرمگران پایان شهری کلوب بیش از 150 سال باز دقت تماشابینان را به خود جلب میکند. اندازه این چشمه که از زیر زمین فوره زده می براید تخمینا 3-4 متری مربع را تشکیل می نماید و قولی صاحب خانه‌زنه که این چشمه در حوالی او موقعیت دارد حدودی 200 سال باز گذشتگانی آنها در این خاندان به سر می برند و این چشمه با اون 7 ماهی رنگه از آن دور تا به امروز به میراث مانده است. گلنیسا حق نظر و سرور کنونی این خاندان میگوید هنوز 30 سال قبل که او همچون عروس یک تن از پسران این اویله پا گذاشت چشمه و آن 7 ماهی را همان گونه دیده بود که امروز میبیند. با نقل وی کمپیری خوشتومنش نیست که بیش از 80 سال عمر دیده است از نقل گذشتگان و شهیدی خود تصدیق نموده است که هیچگاه شمار این 7 ماهی نه کم و نه بیش و نه خرد و بزرگ شده است. خانم گلنیسا اینچونین میگوید زمانی که خوشدامنش در قید حیات بود بالای این حوض با متاع سفید تنک پوشانیده شده بود و سرور سابق خاندان به هر کس اجازه تماشای ماهیان را نمیداد.
ایر اگر دوانو شخشتومن و پرده کشرگی مخکم بود چکره نشوم نمیداد پرک پرک ایو خوشتومن و مودم بعد امیدو چشید و باید روی فومده لش کرد خد یادی دوری دور این نومش ببیدی لفروزه این یعنی اول از دوری دور بدایده لطنک دویه کلوده من هم میدیده.
در تقویت گفته های خانم گلنیسا فرزند 27 ساله این خاندان منوچهر قاسم او میگوید بارها او با همراهی همسالانش ماهیان دیگری را به درون حوض رها کردند ولی ساعت بعد آن ماهیانی را که از بیرون آورده بودند مرده روی آب دریافتند. وی میافزاید همکنون نشان دیگر به این حوض ماهی دیگر رها نمیکنند و به خلاصه رسیدند که این چشمه تنها برای آن 7 ماهی 7 رنگ وجود دارد. و گفته منوچهر چشمه با ماهیان از گذشتگان به آنها به میراث مانده است و آنها نیز این را به آیندگان به میراث خواهند داد.
بابام مادا نقم میداد نقم کتیزا وقتی که کلان کشتی از دست ما دست بابا دست تایم دست چوی ما موندگیه همین چیزا و شما من نه با بچه هم میروس میمونم از بچه هم با شما میروس میمونم یعنی که همین چیز نه با ما میروس بون ما این از قروز ما این داو بیم کردستیم.
در شهری کلوب این چشمه اینچونین با داشتن آبی شفا بخش خیش نیز معلوم است. اکثری ساکنان برای شفا یافتن از مرضهای پوست و بیماری های درد بوغم به نزد این چشمه رفته با امید شفا دست و روی میشویند و از آبی آن می نوشند. گلچهره شیروا که باری دوم است به نزد این چشمه می آید از شفا یافتنش خرسندی نمود.
چند کس گفتن که ایم جا رفتیم شفا یافتیم ایو ایم خوردیم ایو ایم توبت یافتیم بعد ما رفتیم ایم پویان یا او ایم جبارک پوم شدم پوم درد نکد اوزی پوم درد نمیکنه سوزه پوم خیم اول خدا و خی با اخلاص خلاص گفتن.
اما هنوز در مورد این چشمه و ماهیانیان کسی تحقیق علمی نکرده است. تیلو بابایوف نباتاچینوس شناخته مقیم کلوب نیز ضمن یک صحبت موجودیت چنین ماهیان را تصدیق نموده از آن که چرا کسی این موضوع را تحقیق نکرده است اظهاری تعجب نمود و هنوز هم نوع این ماهیان را که 5 عددی آن تخمینا 35-30 سانتی متر و باقی از این خردتر درازی دارند کسی نیز معین ننموده است. با وجود این روز تا 3-4 نفر با مقصد تماشا و تبابت به نزد این چشمه می آیند. مومین احمدی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اسرار چشمه غیر مقرری در منزل یک ساکنی شهری کلوب. اما یک ساکن رشت باشد با نگرانی با کاهش بی‌سابقه تعداد بزهای نادر کوهی در کوهستان منطقه یک بزی کوهی را در منزلش نگهبانی کرده و هم برخی خصوصیت این بزها را مورد تحقیق قرار داده است. این ساکن رشت باز با کدام اهداف این تجربه خود را انجام می‌داده است و سبب کاهش بزهای نادر کوهی در کوهستان این منطقه کشور چیست؟ از گزارش همکارم محمودی شادی دریافت خواهید کرد.
بوزی کوهی و یا خود آهوی بخارایی که از حیوانات نادر در کوهستان حساب می شود و ساکن رشت مردانعلی مجنون میسر گشته است تا آن را در شرایط خانگی پرورش نماید. وی می گوید تصادفاً 5 سال پیش در کوه به مال خانهش بزغالایی که از بوزهای محلی فرق داشت یک جایه شد و گفته او در بیشتری وقت به هنگام شکار بوزهای کوهی به هر جا پهن و پریشان می شوند که شاید این بزغاله از مادرش جدا شده باشد.
والهای ما که در همون ایلاغ در چفت هم حکمی هستم، همین سبب مادرش و فرشی آگرشی کسیزه بهش، همین بزرگولا مادرشی مای در بود اومد بود خیلی سیم کلوش کردیم خودی پنس ساله بایی شبه چیم محتدیل اینجا رویش دیگه خوز ما اول بیسی و نسل گیسته شدیم خدی حد کلوم هم میبینی فرق داره از بودی محلی صد در صد بای فرق دارد یکی به مطابق شده به همین شبه سیجا خوزی شروع اول نسل گیسته شدیم.
در همین حال این مساعد ما گفت علاقه بایتران نوحیه و این بزیران شدن و نسل آن توجه ظاهر نمودند.
سیم روزی متخصص یا می سواد چه روز رو مدی دارم پیشنگی هست در برای یعنی گریشتن نسل و یکی هم نسل نوا جوری کنند.
اما اکثر مصاحبان ما کاهش نظر است این حیوان نادی را در کوهستان تاکید می دارند. ساکن رشت خورشید شریف میگوید در مقایسه با 12 سال پیش شماری بزهای کوهی به طور بی‌سابقه کم شده است و در صورت این همه شکار غیر قانونی نابود شوی این حیوان نادر از احتمال دور نیست.
نسبت سال 80 تا لازم البته روز کم شده گیر برای که از در سال 80 تا 90 ما با الاسره می رفتیم با اون تپای بلنده همیشه بر بچه‌شون رو ایام بودن می دیدیم همون بعضی قیادوی همون شکر بر می گشتن و می بودن که هر شورا بعد همین واقعی رو بعد این همین سال 93-94 همین از بر رفتن همین رو به حد بسیار شد. حاضر قریب که به ایسو که بچهشان دیده نمیشن هوایی و حاضر هم شکل همین رفته اشته اگر ما همین سر راهی شکل نگیریم ممکن که همین حیوان نادر همین کوهستان ما نابودشده روید مثل دیگر حیوان ها.
در همین حال داروخواجه مجنونزاد یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست حکومت ناحیه رشت میگوید در سال روان 5 راه خط برای شکار بزی کوهی جدا شده بود که کسی طلبگار آن نگشت. اما آقای مجنون او گفت این حیوان نادر از جانب افراد علاهیده بی‌رحمانه شکار می شود. هرچند افزودو برای شکار غیر قانونی تا 2000 حد اقل معاش و این خود 50000 سامانی جریمه مقرر شده است. و این گفت آنها امکان نظارت را از بالای چنین افراد نداشتند. بزی کوهی با کتاب سرخ تاجیکستان شامل می باشد. بزی کوهی اساسا در ماهای می تولد نموده دوران حامله‌داری آن 6 ماه طول می کشیده است. این حیوان زیبا خیلی زیرک و احتیاط کار است. بزهای کوهی دست جمعانه چرا میکردند و قله های کوه و بلندی ها مکانی سیر و گشت آنها حساب میشود. سبزه و گل و گیاه و نوده درخت و بوته های جنگلی غذای اساسی بزهای کوهی. بزهای کوهی در 10-12 سالگی از 100 تا 120 کیلو وزن گرفته گوشت آن خیلی بالذات بوده است. محمود شادی مخصوص برای برنامه برگ سبزی رادیو آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیزیستی برگ سبز را به پایان میبریم. با شما در این نشر مجله من برود یوسفی بودم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
آشفت زمانی یا رب کمکم کن، مفت زندگانیست یارب کمکم کن. یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد، عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد. ای چشم امید من بر لطف و عطای تو، گر من هنری دارم باشد به رضای تو. یارب یارب تأثیر گذار است، راهی بکشانم که به خوشنامی قرار است. از نیک سرشتی منو بی بهره نگردان، این بنده درمانده به درگاه تو زار است. یک لحظه دلم بی عشق آسوده نباشد، عشقی که به ناپاکی آلوده نباشد. چشم امید من بر لطف و عطای تو گر من هنری دارم باشد به رضای تو یارب یارب یارب